با رسیدن به ساعت 2 بامداد همراه میشیم همینک با یک نمایش کوتاه از مجموعه نمایش های شفاخانه.
شفاخانه، این داستان حلقه پردردسر.
دیگه چی میخوای از جونم سر؟
تو چرا اینجوری شدی نیما؟ یه لحظه سر
مگه بهت نگفتم توی ماشین بمون؟
نیما خب من نگرانتم.
الان که انگشتم اینجوری شده؟
من که تقصیری نداشتم، من فقط
دیگه یه کلمه با من حرف نزن سر، برگرد توی ماشین.
آخه
اگه قاطی کنم از همینجا برمیگردم.
ولی تو باید انگشت
پس برگرد توی ماشین. گفتم برگرد سر.
باشه برمیگردم، ولی هر وقت که
خودم خبرت میکنم. برو.
باشه.
یه روز بعد و پشت سر میذاری، شبش هم پشت سرش میاد. همیشه همین جوری بوده، همیشه. ببخشید خانم، اورژانس همینجاست؟
بله.
من انگشتم اینجوری شده، میخواستم ببینم اگه آقای دکتر.
چرا این شکلی شده؟
حلقم توش گیر کرده، بیرونم نمیاد.
خیلی دنبال من بیا زودتر. از که اینجوری شده؟
الان چند ساعته؟
ای بابا پس رو زودتر نیومدی؟
چون رفته بودم آتش نشانی.
با آتش نشانی برای چی؟
خب این کارا تخصص آتش نشانیه دیگه، همیشه اونا حلقا رو از دست مردم دهن میارن.
پس رو مولی شما رو در نیومد؟
به خاطر این که انگوشم باد کرده و کبود شده.
بین تو دکتر، یه مریض اورژانسی اومده.
سلام آقای دکتر.
سلام جان.
انگشت این آقا توی حلقه گیر کرده، بعد دستشون چیز شده.
منظور شما اینه که حلقه توی انگشتشون گیر کرده بعد دستشون متورم شده؟
بله دقیقا.
خب جانم شما باید به آتش نشانی مراجعه کنید.
رفتم آقای دکتر،
اما نتونستن انگشتش رو از توی حلقه بیارن بیرون.
نتونستم حلقه رو از توی انگشتش بیرون بیارن.
بله دقیقا.
خب چرا جانم؟
گفتن رو ورم کرده، سیاه شده، نمیشه بهش دست زد، امکان داره که خون
بردگی تبدیل به قانقاری ها بشه.
وای، یعنی این حلقه به این کوچیکی ممکنه که؟
خانم شما کار دیگه ای نداره؟
من
لطفا برگردین سر کارتون.
چشم آقای دکتر.
خب انگشت تو بیار جلو بینم پسر.
بفرمایید آقای دکتر.
این حلقه یه ازدواجه؟
بله.
یعنی میخوای بگی شما ازدواج کردی؟
بله من ازدواج کردم.
چند سالته جانم؟
من 22 سال.
22 سال؟ شما که هنوز بچه ای جانم.
بله.
برای چی اینقدر زود ازدواج کردی؟
آقای دکتر فقط میشه یه کاری کنید این حلقه از توی دست من در بیاد؟
یعنی به همین زودی میخوای از خانم طلاق بگی؟
نه آقای دکتر، طلاق کجا بود؟
پس چرا میخوای این حلقه رو از دست در بیاری؟
چون انگشتم کبود شده، درد میکنه. گفتن اگه حلقه بیرون نیاد امکان داره دستم دوچاری
قانقاری یا بشه.
آقای دکتر این خونسردی شما داره اعصاب منو به هم میریزه. اگه نمیتونید انگشت من از شر این حلقه نجات بدید،
حلقه رو از شر انگشتتون نجات بدید.
دکتر اینقدر با من بحث نکن، بگو باید چیکار کنم.
اول شما بگو برای چی میخواستی حلقه از دست در بیاری؟
من نمیخواستم در بیارم، فقط خود حلقه کوچیک بود توی انگشتم.
خب برای چی موقع ازدواج حلقه کوچیک انتخاب کردی؟
این انتخاب همسرم بود دکتر.
همسرت الان کجاست؟
توی ماشین بیرون بیمارستان.
برای چی بود نیومد اینجا؟
به خاطر اینکه من بهش گفتم بره تو ماشین بشینه.
به چه دلیل؟
چون مدام روی اعصاب من راه میرفت، چون اون این بدبختی رو گردن من انداخت.
آروم باشونم، آروم باش، اینجا اورژانسه.
شما مطمئنی که دکتر هستی؟
داری به من توهین میکنی؟
بله دارم توهین میکنم، به خاطر اینکه من دارم انگشتم از دست میدم، اون وقت شما دارین ادای روانشناسا رو در
من ادا در نمیارم جانم. در واقع من یک عدد دکترهای روانشناسی هم دارم جانم.
خیر، مثل اینکه اینجا موندم فقط وقت تلف کردن. خدا نگهدار.
درو نبند جانم.
شما منو مسخره کردی دکتر.
خب حالا کجا میخوای بری؟
یه بیمارستان دیگه، یه دکتر دیگه، یکی که این کوفتی رو از انگشت من در بیاره.
تو به حلقه ازدواج میگی کوفتی جانم؟
خدا حافظ آقای دکتر.
صبر داشته باش جانم، این موقعیه.
یه روز بعد پشت سر میذاری، شبش هم پشت سرش میاد. همیشه همینجوریه، همیشه همینجوریه، همیشه.
نیما نیما،
بگو ببینم بالاخره چی شد.
من که بهت نگفتم تو توی ماشین بمون سحر.
من نگرانت شدم گفتم بیام ببینم
چی رو میخوای ببینم. این انگشت برم کرده رو.
آی خدا مرگم بده. حلقه که هنوز تو انگشتته.
اشتباهی اومدیم سحر خانم، اشتباهی. باید بریم یه بیمارستان دیگه.
چی شده مگه؟ دکتر چی گفت میما؟
اگر اینجا بمونم انگشتمو
آی خدا نکنه.
اینجا گوش میاد همه چیز داره جفت و جور میشه، تو انگشتمو از دست بدم.
آره. تو گاز بگیر دیگه نیما. آقا اینو پرستاری داره تو رو صدا میزنه نیما.
بله
آقا کجا دارید میرید؟
یه جایی غیر از اینجا.
پس لطفاً برید طبقه دوم.
ببخشید طبقه دوم چه خبره خانم؟
اتاق من اونجاست.
من
نگاه کنید خانم محترم، من الان پیش همون دکتری بودم که شما منو بردین به اتاقش. ایشون میخواست که من
اصلاً نگران نباشید، من همین الان فهمیدم تخصص ایشون در آوردن حلقه از دست کسایی مثل شماست.
ایشون بیشتر شبیه یک روانشناس هستن تا دکتر متخصص.
ایشون روانشناس هم هستن، خودشون نگفتن به شما؟
چرا گفتن؟
وای نیما تو رفتی پیش روانشناس؟
نه بابا، اتفاقی دکتر روانشناس از آب در اومد.
شما که هنوز اینجا واسد اینجا نمیشه
دکتر همیسر. آره
سلام خانم.
سلام آقای دکتر.
پس شما همسر این پسر خوب ما هستید؟
بله ببخشید اتفاقی افتاده.
آخه چرا اینقدر شوهرتون اذیت میکنه؟
من؟ نیما تو به دکتر چی گفتی؟
هنوز چی؟
پسر خوبم شما هرچه سریعتر باید به طبقه دوم بخشید جراحی.
اتاق عمل؟
بله
متاسفانه برای اینکه دستشون از توی حلقه بیارن بیرون باید انگشتشون رو ببرن.
چی؟
البته برای اینکه حلقه رو از انگشتشون در بیارن باید حلقه رو و دیگه اینکه شاید مجبور شیم یه مقدارم انگشتشون رو زخمی کنیم چون به هر حال دستشون ورم بگیم.
ولی
و اما نداره جانم، دیر یا زود این کار باید انجام بشه. در دنیای پزشکی یک لحظه هم یک لحظه است.
شما مطمئنید که تخصص؟
بله جانم، نگران نباش، من کارمو بلدم.
گفتم که الان 20 سالی که کار دکتر همینه.
البته من معلومه. بیشتر کاری میکنم که زوجای جوان حلقه به دستشون بندازن.
بله دقیقاً.
ولی خب گاهی اوقات هم پیش میاد که بعضی حلقه ها برای انگشتات هنگ میشن، اون وقت مجبورم قبل از عمل شوهرتون من بایدی که من با شما حرف بزنم. خانم شما نباید در ابتدای زندگی اینقدر همسرتون اذیت کنید.
آقای دکتر من فقط میخواستم موقعی خرید یکم صرفه جویی کرده باشم. خب حلقه سایز بزرگ خیلی
به هر حال حلقه بزرگتر وزن تلاشم بیشتر میشه دیگه.
سحر شاید من اصلا دلم نمیخواست اینا رو به دکتر پرستار رو بگم.
واقعا معذرت میخوام نیما، نباید واسه خرید این کوچیکه انقدر بهت اصرار میکرد.
عزیزم چند بار بگم من دوست ندارم ریز مسائل شخصیمون جلوی جمع مطرح بشه.
خب اگه الان این اعتراف رو نمیکردم که میمردم.
برای همین بهت گفتم تو یه ماشین بمون.
به هر حال پسرم بهتره شما زودتر بری اتاق عمل، با این وضعیت انگشت یک لحظه هم یک لحظه است.
اگه اجازه بدین خانمانم با من بیاد. سر
چیه؟
تو با من نمیای؟
پیکنیک نمیری جانم، داری میری اتاق عمل. خانم پرستار؟
بله.
آسانسور رو به ایشون نشون بده.
چشم آقای دکتر، لطفا از این طرف
با من. یه لحظه اجازه بدین سر، میگم حداقل بیا پشت در اتاق من، اونجا منتظر باش.
نه به این که میگفتی برو توی ماشین بمون. نه به
سحر ترجیح میدم نزدیک من پشت در اتاق من بمونی تا اینجا دکتر بخواد روانشناسیت کنه. حالا میای یا نه؟
باشه میام.
درستش همینه.
بله
یک زن و شوهر خوب همیشه همراه همدیگه هستن. آفرین، مرحبا.
دیر نشه آقای دکتر، شما خودتون گفتین هر لحظه ممکنه
انگشت شوهرتون رو بسپرید به من. خانم شما کافی فقط نگران مسائل زندگی مشترکتون باشید.
بالاخره راهنماییشون کنم یا نه دکتر؟
فکر کنم خودشون راهو یاد گرفته باشن، درسته جانم؟
بله، انتهای راه رو آسانسور طبقه دوم اتاق عمل.
آفرین جانم، تا شما رو آماده عمل کنم بنده هم خودم ها میرسونم.
خب دیگه اینقدر مثل نکنی ما، زود باش دیگه راه بیافت.
خیلی خب
آره.
راستی خانم پرستار؟
بله دکتر.
بهشون گفتی که قبل از اتاق عملی سر به صندوق بیمارستان بزنن؟
وای خدا مرگم بده، نه یادم رفت.
پس برید دنبالشون رو بهشون بگی.
بله چشم، همین الان.
Thank you. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
چه فرقی میکنه امروز ابری کدوم صفحه از این تقویم باشه، مهم اینه که جاداری تو قلبم اگه حتی یه روز ازت جداشه. کجا بره دلی که بیقراره، بیا که بی تو فردایی نداره. همین خوبه که گاهی توی شعراش خیالت رد پایی جا میذاره. آروم آروم از یاد تو میرم، بمون پیشم که بی تو میمیرم. نمیدونم چرا نمیزنی حرف تو، نمیگی احساس تو، نمیدونم. آروم آروم از یاد تو میرم، بمون پیشم که بی تو میمیرم. نمیدونم چرا نمیزنی حرف تو، نمیگی احساس تو، خوشحال باشی. تو رویای منی، هرگز نمیخوام بیفته تو دلت از من خراشی. تا وقتی میتپه این قلب عاشق، دلم میخواد کنار من بمونی. بمون پیشم که راز عاشقی رو تویی که از نگاه من میخونی. آروم آروم از یاد تو میرم، بمون پیشم که بی تو میمیرم. نمیدونم چرا نمیزنی حرف تو، نمیگی احساس تو، نمیدونم. آروم آروم از یاد تو میرم، بمون پیشم که بی تو میمیرم. نمیدونم چرا نمیزنی حرف تو، نمیگی احساس تو، نمیدونم.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به من کمک کرده.
از همین بحث
تفکر انتقادی به گونه یکی
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرده که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این است که
باید وجود تا یک جامعه
نباید این کار رو بیشتر
من به سمر نشستن و این
نقد و نگاه
به نام خدا. سلام، هفته دیگر را با نمایشی جدید در برنامه نقد و نمایش و با همراهی شما عزیزان آغاز می‌کنیم. این هفته ابلوموف. نقش ادبیات روسیه را در پیشبرد فرهنگ جهانی نمی‌توان نادیده گرفت. حاصل دو قرن اخیر ادبیات روسیه چیزی شبیه معجزه است، چرا که با وجود حکومت ظالمانه رژیم تزار، سالهای تاریک دو جنگ جهانی و رژیم مستبد استالین، روسها به خلق شاهکارهای ماندگاری پرداختند. شاهکارهایی چنان بزرگ و عمیق در تاریخ ادبیات این کشور به ثبت رسیده که پس از گذشت سالهای سال جایگزینی ندارند. رمان‌هایی همچون جنگ و صلح، آنا کارنینا، برادران کارامازوف، قهرمان عصر ما، پدران و پسران، جنایت و مکافات و ابلوموف. قسمت اول نمایش رو به همراه دو کارشناس برنامه میشنویم.
از رمان تا نمایش،
ابلوموف، نویسنده ایوان گونچاروف، مترجم سروش حبیبی، تنظیم برای رادیو از محمد یعقوبی، راوی بهروز رضوی، کارگردان علی عمرانی، گوینده مریم نشیبا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار امیر میریان، تهیه کننده فرهنگ جولایی.
مگس لعنتی،
ایلیا ایلیچ ابلوموف در خانه خود واقع در خیابان گروخوایا در خلاف عادت بسیار زود ساعت 8 صبح بیدار شد و مدتی همچنان لمیده بر تخت خود با نگرانی بسیار به فکر فرو رفت. لمیدگی برای ایلیا ایلیچ حالتی معمولی بود. هر وقت که در خانه خود بود و تقریبا همیشه بود، در این اتاق روی تخت خود لمیده بود. او مردی بود 32 ساله بالا با چشمانی به رنگ خاکستری. لباس خانگی ابلوموف ردایی از پارچه ایرانی بود و انقدر گشاد بود که دو نفر به جسه او به آسانی در آنجا می شدند. ابلوموف در تخت خود غلطی زد. آثار خشم و هراس و تشویش در چهره او به وضوح قابل تشخیص بود. نگرانی او به خاطر نامه‌ای بود که از سوی مباشر املاکش دریافت کرده بود. مباشر در این نامه از وضع بد محصولات، بدهی‌ها و مشکلاتی از این قبیل نالیده بود. یک ساعت و نیم در بستر با این فکر سپری شد که چه باید بکند، اما به نتیجه نرسید. به این فکر افتاد که چای بنوشد و صبحانه را مثل همیشه در رخت خواب بخورد. به هر حال خوابیده هم می شد، فکر کرد. خدمتکار خود زاخار را صدا زد.
زاخار، زاخار.
و باز هم به خواب رفت و صدای خوردنش اتاق را پر کرد. زاخار وارد اتاق شد، دو سه دقیقه منتظر ماند و با بدخلقی به عبادش نگاهی کرد و بعد برگشت که از اتاق بیرون برد.
کجا داری میری زاخار؟ کجا میری؟
شما که کاری ندارین، پس برای چی من اینجا سر پا بمونم؟
مگه چلاخ شدی که نمتونی وایسی؟ ها این همه خوابیدی سیر نشدی؟ بگرد نامه مباشر رو که دیروز برام رسید پیدا کن. هرچی میگردم نامه رو پیدا نمیکنم. باز کدوم گوری قایمش کردی؟
کدوم نامه؟ من نامه ای ندیدم.
خودت نامه رو از پستچی تحویل گرفتی؟ یه نامه یه چرک مچاله شده.
آخه من از کجا بدونم شما اون نامه رو کجا گذاشتی؟
تو هیچ وقت هیچی نمیدونی. اونجا توی اون سبد کاغذهای باطله رو نگاه کن، یه نگاهی هم پشت اون کاناپه بنداز. پشتی کاناپه هم که هنوز درست نشده. همت نمی کنی یه نجار بیاری که درستش کنه؟ شکستن اون مگه دست گل خودت نبود؟
من نشکستم ارباب، خودش شکست. 100 سال که عمر نمی کنه و بالاخره یه روز باید بشکنه.
پیداش کردی؟
این نامه ها اون تو بود.
نه نه نه، اینا نیست.
خب دیگه کاغذی اون تو نیست، پشت کاناپم که چیزی نبود.
خیلی خوب، برو پی کارت، بعدم بلند میشم خودم پیداش میکنم. سب کن. دستمالم کوش، زود باش پیداش کن.
خب من از کجا بدونم دستمالتون کجاست؟ شما که همه چیزتون رو گم میکنید.
کجا داری میری؟
میرم توی سالون رو نگاه کنم.
همینجا رو بگرد، من از پریروز پامو توی سالون نذاشتم.
اونهاش زیر پای خودتونه، گوشش بیرونه. خودتون روش نشستین، اون وقت از من میخواین پیداش کنم؟
نه برام بلبل زبونی نکن زخار، به جای این پرحرفی ها به وضع این خونه برس. اون چه وضعی ها؟ همه جا خاک و کثافت. خدای من، تو ابدا به این خونه نمیرسی، اصلا کار نمیکنی.
من کار نمی کنم، صبح تا شب دارم جون می کنم، همه جا رو دستمال می کشم، بعضی وقتا هر روز جارو می کنم.
پس اینا چیه؟ این حوله از دیروز اون گوشه افتاده، اون تیکه نون و بشقابم از پریروز اونجا روی میزه.
خیلی خب الان جمعشون می کنم.
یه لایه خاک روی دیوار رو پوشونده، توی تمام اتاق تارن کبوت بسته.
اونا رو گذاشتم برای عید پاک، هم دیوارا رو پاک می کنم هم تارن کبوتا رو.
که افتخار میدین کتابا و عکسا رو گردگیری کنین؟
کتابا و عکسا رو شب نوئل گردگیری میکنم. خب الان که نمیتونم. شما هم که هیچ وقت از خونه بیرون نمیرین، همیشه خدا توی خونه خوابیدین.
گاهی وقتا که به مهمونی یا تئاتر که میرم. اگه تو اهل کار بودی،
یعنی نصف شب خونه تکونی بکنم؟
زخار، بید از گرد و خاک پیدا میشه، میفهمی؟ بعضی وقتا من روی دیوار سوسک میبینم.
این که چیزی نیست، توی تن منم کک فراوونه.
خیال میکنی خوبه؟ خیلی هم چیز کثافتیه.
خب مگه من اینا رو به وجود آوردم؟ اینام بالاخره برای کاری آفریده شده.
نه بچه ارتو پرت نگو زخار. وسایل شستشوی من حاضره؟
بله خیلی وقت حاضره، اما شما که به فکر بلند شدن نیستی.
انقدر زبون درازی نکن زخار، برو من الان میام، باید یه چیزی بنویسم.
پس حالا که دارید می نویسید بذارید من برم صورت حسابارم بیارم که یه نگاهی بهش بندازید.
صورت حساب چی؟
صورت حساب قصاب، نونوا، سبزی فروش، زن رخشو، خیلی بهشون بدهکاریم. پول میخوان ارباب، دیگه حاضر نیستن نسیه بدن.
چقدر میشه؟
خیلی.
تو چرا صورت حساب رو جمع میکنی یهو بهم میدی؟ خب چرا خورد خورد بهم نمیدی؟
آخه هر وقت من حرف پولو میزنم شما بیرونم میکنید میگید وردا.
خیلی خوب خیلی خوب، بیار بذارشون رو میز.
در ضمن صبح خدمتکار صابخونه بازم اومده بود، میگفت اربابش گفته فوراً باید خونه رو تخلیه بکنیم، آپارتمان رو لازم داره.
چند بار اینو بهم میگی؟ چرا میخوای با گفتن اینو منو اذیت کنی؟
اونا منو اذیت میکنن.
خیلی خوب، بهشون بگو تخلیه میکنیم.
میگن یه ماهه میخواین تخلیه بکنین اما هنوز کاری نکردین، میخوان به پلیس شکایت بکنن.
خب برن شکایت کنن، ما وقتی که هوای خورده گرمتر بشه اینجا رو تخلیه میکنیم. تقریبا 3 هفته دیگه.
3 هفته دیگه؟ آه خدای من، صاحب خونه پیغام داده 2 هفته دیگه کارگران میریزن اینجا دست به کار میشن، میخوان خونه رو بکنن.
اصلا به تو چه ها؟ تو پیغام رسوندی دیگه به تو ربطی نداره ما کی اینجا رو تخلیه میکنیم. یه بار قبلا بهت گفتم انقدر صحبت این خونه رو وسط نش. الان هم برای آخرین بار بهت میگم اگه جرأت داری یه بار دیگه صحبت خونه رو بکن، اون وقت من میدونم با تو.
ارباب آخه تکلیف من چیه؟ ای میان دم در به من پیغام میدن، من چی بهشون بگم؟ بگم صرفه دیگه تخلیه میکنیم؟
من چه میدونم تکلیف تو چیه؟ دیگه مزاحم من نشو، هر طور دلت میخواد جوابشونو بده، فقط باید کاری کنی که ما مجبور نشیم خونه رو تخلیه کنیم، فهمیدی؟ آخ تو چه خدمتکاری هستی که نمیخوای زحمت اربابتو کم کنی؟
آخه ایلیا ایلیچ، من چه خاکی به سرم بریزم؟ خونه که مال من نیست، مگه میشه؟
خیلی خوب، نمیشه باشون یه جوری کنار اومد؟ این همه وقتی که ما داریم اینجا زندگی میکنیم و همیشه هم اجارمون رو سر وقت پرداختیم.
اینو بهشون گفتم.
خیلی خوب، پس حرف حسابشون چیه؟
میخوان خونه بغلی و اینجا رو بکوبن و برای پسر صاحب خونه که داره داماد میشه یه خونه بزرگ بسازن.
آه خدای من،
شما بهتره برای صاحب خونه 2-3 کلمه‌ای بنویسین، بلکه فعلا دست از سر ما برداره و بخواد اول خونه بغلی رو خراب کنه.
خیلی خوب خیلی خوب، از جلو چشمم دور شو، عرضه هیچ کاری رو نداری، کار به این کوچیکی هم خودم باید انجام بدم.
ابلوموف در تنهایی روی تخت خود دراز کشیده بود، نمیدانست به چه فکر کنه، به نامه مباشر، به تغییر منزل، به خانه جدید یا به صورت حسابایی که زاخار صحبتشان را کرده بود. صدای زنگ منزل به گوش رسید، مهمانی از راه رسید.
آه شمایید الکسیف.
آه سلام ایلیا ایلیچ.
خوش آمدید خوش آمدید. آه نه 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 نه، نزدیک نشید، نمیتونم با شما دست بدم چون از هوای سرد میایید.
چه حرفا، کدوم سرما. اصلا نمیخواستم بیام اینجا، اما در راه به اوچنین برخوردم، اون ازم خواست که بیام دنبالتون و بریم خونش.
کجا؟
خونه اوچنین، ماتوی اندریچ آلیانوف و کازیمیر آلبرتیچ به خیلو هم اونجا هستن.
اونا اونجا چی کار میکنن؟ بابا از من چی میخوان؟
اوچنین شما رو به نهار دعوت کرده، بعدش هم همه با هم میریم کاترین هوف، ضمناً از شما خواستن یه کالسکه گرایه کنین.
اونم اونجا چه خبره؟
گردش، مگه نمیدونید امروز اول مهمه؟
چرا نمیشینی؟ بشین بشین
بشینم. شما هم باید بلند شید، باید فوراً لباس بپوشید، زیاد وقت نداریم.
عجله نکنیم، خیلی وقت داریم.
نه ایلیا ایلیچ، اصلاً وقت نداریم، شما رو برای 12 دعوت کردن، قرار بر اینه که کمی زودتر نهار بخوریم، حدود 2، بعدش هم میریم گردش. عجله کنید، میخواید بگم لباستون رو بیارن؟
چطوری لباسمو بپوشم؟ من هنوز صورتمو نشستم.
خواهش میکنم بجنبید.
الکسیف شروع کرد به قدم زدن، جلوی تابلویی که صدها بار دیده بود ایستاد و به تابلو خیره شد. چند دقیقه گذشت.
چی شد؟
نه چی گفتی؟
شما که هنوز خوابید، پس چرا پا نمیشید بریم؟
کجا بریم؟ مگه قرار جایی بریم؟
ایلیا ایلی